أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی از مباحثی که در روایات مربوط به دعا مطرحه، دعای اجابت نشده یا دعای کسانی است که به اجابت نمیرسه. با توجه به اون چرا که در جلسه اول عرض کردم، توضیحی رو برای به عنوان مقدمه برای این بحث خدمتتون ارائه میکنم. قبلا خدمتتون عرض کردم در جلسه اول که همه دعاها مستجاب است در مرتبه از در مراتب وجود انسان و یا بیش از یک مرتبه و یا در همه مراتب. این یک. نکته دوم این بود که اون چرا که به عنوان مقدمات و معدات و شرایط اجابت مطرح شده در روایات گفته شده، به معنای مقدمات ظهور اجابت یا مراتب اجابت یا تأثیرات این اجابت، دعای به اجابت رسیده، همچنین مراتب نازل اجابت و استجابت در مراتب نازله وجود انسان هست. با توجه به اون دو نکته، یه نکته دیگه باید اضافه کنم که مقدمه بحث امشبمون باشد و اون اینه که ممکن است دعایی، با توجه به این که انسان دارای مراتب مختلف است، ممکن است دعایی در مراتب عالی انسان یا در مراتب باطن انسان به اجابت برسد. ممکن است، یعنی قطعا همین گونه است که به اجابت میرسد. این اجابت زمانی برای صاحبش و برای داعی آشکار میشود و از آثار آن برخوردار میشود که در اون مرتبه متحقق بشود، در اون مرتبه برسد یا در اون مرتبه ظاهر بشود. به عنوان نمونه، کسی که در مرتبه طبیعت است، دعایی کرده است، دعا در مرتبه نفسش به اجابت رسیده، این وقتی متوجه میشه که این دعایش به اجابت رسیده یا وقتی آثار این دعا برای او ظاهر میشود و به نتایج و خیرات و برکات اون دعا نائل می شود که به مرتبه نفس نائل بشود. چون این دعا در مرتبه نفس به اجابت رسیده، به تعبیرهای عرفی دینی اگر خدمتتون عرض کنم، مثل این میمونه که کسی در جهان طبیعت است ولی دعایش در آسمان اول به اجابت رسیده است. این باید به مرتبه آسمان اول برسد تا بتواند دعای به اجابت رسیدهش را دریافت کند و از آثار و خیرات و برکاتش برخوردار باشد. همچنین اگر کسی در جهان طبیعت است، دعایش در آسمان چهارم به اجابت رسیده است یا در مرتبه روحش به اجابت رسیده است، طبعا این زمانی میتواند از آثار و خیرات و برکات اون دعا نائل بشود که به آسمان چهارم وجود خود یا به مرتبه روح خود نائل بشود. همچنین ممکنه که در مراتب دیگر، مثلا در مرتبه در آسمان هفتم به اجابت رسیده باشد. این انسان تا به آسمان هفتم نرسیده است متوجه نمی شود که این دعا به اجابت رسیده است یا نرسیده است و آثار آن را تلقی و دریافت نخواهد کرد. بر این اساس ممکن است، در حد امکان می توان مطرح کرد، ممکن است دعای کسی در مرتبه از مراتب عالی و راقی او به اجابت برسد که در دنیا و مراتب کثرت عوالم دیگر به آن نائل نشود. به عنوان نمونه، وقتی گفتیم که انسان دارای مراتب هفتگانه است، مثلا آسمان هفتم دارد یا مرتبه خفی و اخفا دارد، دعایی در مرتبه اینجا دعا کرده در جهان طبیعت، این دعا در مرتبه اخفا به اجابت رسیده است. این انسان وقتی به مرتبه اخفا رسید میبینه که دعاش به اجابت رسیده بود و آثار و برکاتش رو به دست میاره. حالا اگر انسان هیچگاه به مرتبه اخفا نرسید یا در مراتب کثرت عوالم هستی به اونجا نرسید، یعنی نهایتش این بود که یا در عالم طبیعت بود یا در عالم نفس بود و یا حد اکثرش اینه که به ملکوت اسفل، به ملکوت اوسط، آخرش دیگه ملکوت، عالم ملکوت یا عالم مثال رو دریافت کرد، یعنی به عالم مثال منتهی شد. یعنی اگر به بهش رسیده یا به جهنم رسیده متوقف در عالم مثال شد. این چون در عالم مثال متوقف شده، از طرفی دعاش در مرتبه اخفایش یعنی فراتر از آسمانهای هفتگانه به اجابت رسیده، چنین فردی هیچگاه این دعای مستجابش رو فهم نمی کنه و ادراک نمی کنه. وقتی ادراک نکرد یعنی از آثار و برکات مستقیم معلوم و ظاهرش برخوردار نخواهد بود. این یکی از معانی عدم استجابته. اگر در روایات داریم که برخی از افراد دعاشون به اجابت نمیرسه، کالا خدمتتون خواهم گفت که دلیل به اجابت نرسیدنش چیست، یکی از معانیش همینه. معناش اینه که این با اون چرا که در جلسه اول گفتیم دعا به اجابت رسیده، ولی در مرتبه از مراتب وجودش به اجابت رسیده که او در اون مرتبه به فعلیت نمیرسه یا به ظهور نمیرسه، یعنی گام در اون عالم دعای مستجابش نمیگذاره، یا اگر میگذارم در سیر استقلالی و در عالم کثرت پا نمیگذاره در اونجا، یعنی در عالم طبیعت و مثال و برزخ و حالا آخرت هم احتمال این که آخرت اکثریت انسان‌ها مربوط به عالم ملکوت و عالم مثال باشه هست، بنابراین تو همینجا متوقفه. دعا در جای دیگر به اجابت رسیده ولی او به اونجا نرسیده است. این یکی از معانی عدم استجابته. اون معانی دیگر هم که عدم ظهورش، عدم تأثیرش یا عدم برخورداری با توجه به مخلات و حجاب‌ها و مانند اونها، اون هم که سر جای خودش محفوظ هست. این نکته. نکته دیگر که در واقع پاسخ به یک پرسشی است و اون اینه که این چه سری است که ما در جهان طبیعت دعا میکنیم در عالم نفسمون دعا به اجابت میرسه، بعد باید همینطور منتظر بمونیم تا به عالم نفس برسیم؟ در عالم طبیعت دعا کردیم در عالم قلب و روحمون به اجابت رسیده، یا چنانکه گفته شد در عالم خفی یا اخفا به اجابت رسیده؟ علت اجابت در اون عوالم و عدم اجابت در این عالم طبیعت و عالم نفس که نزدیک ماست و در نتیجه ما میتونیم اون رو ادراک کنیم و از آثار و برکاتش برخوردار بشیم چیست؟ چرا همینجا آثار ظاهر نمیشه یا همینجا به اجابت نمیرسه؟ یعنی همینجا دعا منکشف نمیشه، دعا به فعلیت نمیرسه، آثار دعا ظاهر نمیشه، یه جای دیگر میشود؟ علتش اینه که حالا قبل از این که علتشو خدمتتون عرض کنم، یکی از مواردی رو که شاید اولین مورد هم باشه جز کسانی که دعاش به اجابت نمیرسه خدمتتون عرض میکنم، دعای کسانی است که قساوت قلب دارند. قساوت یعنی تأثیر ناپذیری. اینو فعلا اینجا نگه داریم چون بعد توضیح میدم خدمتتون. اگر کسی در مرتبه طبیعت دعا کرده ولی طبیعتش آمادگی، استعداد یا معدات اجابت یا ظهور اجابت رو نداره، اما نفسش این قابلیت رو داره، سرش این قابلیت رو داره، فطرتش این قابلیت رو داره، بنابراین یه دعایی کرده، یه تقاضایی کرده، اما این تقاضا برای اون مرتبه ای که به ظاهر در ذهن او بود و او متوجه اون بود، معدات و زمینه هاش وجود نداره. مثل این میمونه که یه ظرفی رو در دستش گرفته که هیچ گونه ظرفیت و گنجایشی نداره، مثل اینکه بشقاب و وارونه گرفته، بعد میگه حالا در این آب بریز، در این غذا بریز. این ممکنه که غذا ریخته بشه ولی در پشت این ظرف قرار نمیگیره، این از این سرازیر میشه، میرسه به یک ظرفی، به یک مرتبه ای که اون گنجایش داشته باشه، ظرفیت داشته باشه. مثل این خونه هایی رو که حالا در شمال خودمون یا کشورهای جنوب شرق آسیا میسازن که آب هیچ وقت پشت بام جمع نمیشه، هر چرا که آب پشت بام میاد بلافاصله سر میخوره و لیز میخوره، میاد پایین، جاری میشه، میاد پایین. خب اگر وجود مثلا مرتبه از مراتب انسان مانند مرتبه طبیعت این گونه باشد که دعا کردیم خدای متعال فیضش رو نازل کرده، یا فیض خدای متعال نازل بوده، ما خودمون در مسیر او قرار دادیم، ولی این ظرفمون این گونه نیست، این گونه است، یعنی به گونه است که هر چه که میاد این خودش رو نگه نمی داره، خارج میشه و فرو میریزه. وقتی فروک ریخت، ما هر چی که نگاه میکنیم اینجا دعای اجابت یافته، دعایی که اثر داشته باشه یا آثاری ظاهر باشه اینجا نمیبینیم، ولی این جای دور نرفته، ریخته پایینتر، یه مرتبه به باطن رفته، یه مرتبه پایینتر رفته. حالا اینکه میگیم پایینتر بالاتر، با توجه به که در جهان طبیعت هستیم و الا اگر نسبت به مراتب دیگرمون بخوایم بگیم، باید بگیم در یه مرتبه دیگری وارد شده در مرتبه باطنمون. این از اینجا ریخته میرسه یه طبقه پایینتر، اون طبقه پایینتر مرتبه نفسمونه. اگر مرتبه نفس هم همین گونه بود، باز دوباره اونجا هیچی باقی نمیمونه، میرزی مرتبه پایینتر و داخلتر و باطنتر. بالاخره این به یه جایی باید برسه، از این طبقه اول، دوم، سوم، چهارم، تا به چنین طبقه برسد. به چنین طبقه رسید، اونجا جمع میشود. این یک تعبیر هست. یه تعبیر دیگر اینه که حالا همین رو تکمیلش کنم تا اون تعبیر دیگر رو خدمتتون عرض کنم که اون دقیق تر هست. خب حالا بر اساس این، هر کسی دعایش به اجابت رسیده هست، ولی این دعا در اونجایی ظاهر می شود و داعی متوجه آن و آثار آن می شود که گنجایشی داشته باشد یا محدودیتی داشته باشد یا ویژگی داشته باشد که بتواند دعا و آثار دعا رو نگه دارد یا دعا و آثار دعا را ظاهر کند. خب این برای کسانی است که دعای در مرتبه طبیعت رو میخوان. دعا در مرتبه طبیعت میخوان و حالون که ظرفی رو که گرفتم مثل چتر میمونه، هر چی بالاش بیاد میریزه پایین تر. اما برای انسان هایی که دعاشون بر اساس حساب و کتاب و اعداد و استعداد و مانند اونها هست، اینا وارونه است. اینا وقتی دعایی به اجابت که میرسه، یعنی آثار و برکات لطف خدای متعال بر اونها نازل میشه یا اونها دریافت میکنن، به اولین مرتبه راقی و سائدشون میرسه، یعنی مرتبه اخفایشان میرسد، یا به آسمان هفتمشون، آسمان هفتمشون پر میشود. اگر از آسمان هفتم پر شده اضافه آمد، میآید بر آسمان ششمشون، مرتبه خفیشون. اگر اونم همینطور تنزل پیدا کرد، میاد به آسمان پنجمشون. بنابراین انسانهای کامل یا انسانهای مکمل یا انسانهای خالص و مخلص، اینا کسانی هستند که ادعیهشون در عالی ترین درجات به اجابت میرسد، تامترین مراتب اجابت دعاشون در عالی ترین مراتب وجودشون هست. البته رشحه از آن، زلی از آن، رقیقه از آن در مراتب دیگر هم ظاهر می شود. بنابراین اگر مثلا پیامبری، امامی علیه السلام تقاضای نان کردن، تقاضای آب کردن، اگر چون تقاضای آب کردن و نان در جهان طبیعت، ولی اونی رو که اتفاق می افتی اینه که به اون اولین مرتبه وجودیشون از طرف خدای متعال نازل میشه، به اولین مرتبه وجودیشون میرسه، اونجا پر می شود، به مرتبه دوم، مرتبه سوم، به مرتبه چهارم. اگر این دعا به گونه‌ای باشد که همه مراتب رو بپوشاند، خب این یک قسم دعاست که شرایط خاص خودش رو داره. اگه نبود، ممکنه در مرتبه اولی پر بشه، همونجا بمونه، در مرتبه دوم، سوم به این مراتب پایین نرسه یا به حداقل برسه. بنابراین علت این که حالا وقتی کسی دعا میکنه، به یک باره یه عالم دیگری، ما در جهان طبیعت دعا میکنیم، یه عالم دیگری به اجابت میرسه، علتش اینه. تعبیر دیگرش اینه که، یعنی تفسیر دیگر غیر از این دوتا که خدمتتون عرض کردم، این که انسان ها ظرف و قابلیت و مانند اونها را ندارن، یا این که انسان ها از مراتب عالی وجودشون پر میشه تا تنزل پیدا میکنه به مراتب فرودینشون. نکته سوم که با مطلب بعدیمون ارتباط داره اینه که به خاطر تأثیر پذیری و تأثیر ناپذیری است. گاهی اجابت ادعیه یا به فعلیت رسیدن ادعیه یا ظهور آثار ادعیه به گونه ایست که وقتی به مرتبه طبیعت یا نفس داعی که میرسه، نفس داعی به خاطر سخت بودن، تأثیر ناپذیری، انفعال ناپذیری که حاصل بسیاری از صفات و ملکات ناپسند یا رفتارهای ناپسند یا مهمتر از همینا، همینها علوم و عقاید و باورهای ناپسنده، تأثیر نمیپذیرد. وقتی تأثیر پذیر که نبود، چیزی در اون نفوذ نمی کند و در نتیجه او گمان می برد که به اجابت نرسیده است. در روایات آمده است که دعای کسی که قساوت قلب دارد به اجابت نمی رسد. فعلا اینجا اتصالش به این مطلبی خدمتتون عرض کردم اینه که این اجابت نمی رسد، یعنی قلب چنین فردی، البته در اینجا قلب اما از قلبی است که در مراتب انسان گفته می شود، ممکنه کسی بدنش قساوت داشته باشد، ممکن است کسی نفسش قساوت داشته باشد یا قلبش قساوت داشته باشد. این قساوت هم یعنی سخت بودن و سنگی بودن، یعنی تأثیر ناپذیری. چنان که در برخی از روایات اومده که برخی از غذاها را، مثلا چربی را، در روایات اومده که چربی نخورید یا چربی زیاد نخورید، این سبب قساوت قلب می شود. این سبب قساوت قلب می شود. این قلب اون قلبی نیست که بعد از نفس تحقق پیدا می کنی آشکار می شود. همین قلب متعارفه، همین قلبی است که خون رو به بدن می رسونه و پخش می کنه. همین میشه که رگهاش، جدارهاش میتونه سخت بشه، به گونه ای که وقتی که خون که حرکت میکنه یا پمپ که میکنه یا قلب میتپه، این نتونه که بازو بسته بشه رگها. وقتی بازو بسته که نشود، خب آثار خاص خودش رو داره که ممکنه که به بستگی رگها برسه، ممکنه به فشار خون برسه یا عوامل دیگری رو که باید در علم خودش پیگیری کرد. بنابراین گاهی گفتی میشه قساوت و سختی و سنگی و تأثیر ناپذیری و مربوط به بدن هست، گاهی مربوط به نفس است. باز یعنی گاهی میشه که نفس تأثیر ناپذیره. چه وقتی تأثیر ناپذیر؟ این تأثیر پذیره اینجا که میگیم یعنی پذیرش تأثیر از رحمت خدای متعال. خب کدام نفسی که از رحمت خدای متعال تأثیر نمیپذیرد؟ اون کسی که چنان با قهر و غلبه و غضب خدای متعال آمیخته شده است که که مانع از وصول رحمت میشود، جا برای رحمت باقی نمیگذارد. به عنوان نمونه، همچنان که صفات فضیلت جا برای رذیله نمیگذاره، صفات رذیله هم جا برای فضیلت نمیگذارد. کسی که ترسو شده است، چنان میترسد که کمترین صدایی، کمترین حرکتی، کمترین انجام عملی که ضرری زیانی به همراه داشته باشه او رو متاثر میکنه، به وحشت میندازه، کابوس میبینه و مانند اونها. این طبعا اگر اثر شجاعت اثری داشته باشه بخواد به او برسه، نفسش اثر شجاعت رو نمیپذیرد. و همینطور صفات دیگری رو که انسان داره، کسی که چنان غرق در جهالت است که وقتی که یک سخن علمی، سخن حکیمانه، سخن معرفتی به او منتقل میشود، گویی این سخن به دیوار رسیده است. چون اگر توپی به دیوار بخورد، چیزی به دیوار بخورد، یا همونجا میستد، مثلا گلی به دیوار بخورد بر دیوار میستد، یا اینکه نه، اگر در اونجا متوقف نشود رو زمین میفته. گاهی این گونه است که علم وقتی به نفس انسان که میرسه، به خاطر اینکه نفس انسان چنان آمیخته با جهل، مخصوصا جهل مرکب شده است، که علم وقتی به او که میرسه یا همونجا متوقف میشه، نفوذ نمیکنه در نفس، یا اینکه نه، اصلا اونجا هم نمیسته، میریزه رو زمین. بنابراین اگر علم برای چنین افرادی که نفسشون دچار قساوته، یعنی تأثیر ناپذیری است، یعنی به مزادات کمالات، به مزادات فضائل، به مزادات اعمال صالح چنان در آمیخته است و عجین شده است که جا برای غیر باقی نمیگذاره، اینا را اگر علم تبدیل به مثلا به خاک و گچ بشه، به بدن اینها مالیده بشه میریزن رو زمین، به نفس اینها مالیده بشه میریزن رو زمین. اگر این علم تبدیل به یک مایه رقیقی بشه، تزریق بشه در نفسشون، باز هم اینا رو نمیپذیرن و منتقل میکنن به بیرون، یا به بیرون منتقل میکنن، یا همونجا این علم رو تبدیل به ضدش میکنن و تبدیل به جهالت میکنن. این مواردی رو که از علوم کلمت و حق نیراد و به الباطل، یک سخن حق، یک علم حق، یک مقاله حق رو استفاده نابجا میکنه، مال اینه که نفسش آن اندازه این رو به صورت رقیق پذیرفته که بتواند تبدیل به مضادش کند. وقتی تبدیل به ضدش شد، اون وقت این کلمه حق رو میتواند استفاده های ناحق هم ازش ببره. همچنان که در بدن ممکنه که قساوت وجود داشته باشه، نمونهش رو خدمتتون عرض کردم، باز سختی بدن، تأثیر ناپذیری بدن، مثل این که اگر کسی به خاطر اینکه خیلی کار با دستش انجام داده، ابزار و وسایل، مثلا خیلی دستش با آجر مالیده شده یا به سیمان مالیده شده، دست زبر شده، برخی از ادراکات حسی مربوط و ساوایی رو افاقده، اگر چیزی لمس کنه او درک نمی کنه که آیا این سرد بود، گرم بود، نرم بود، زبر بود، اینو نمیتونه تشخیص بده. این قساوت است در مرتبه طبیعت. چنان که اگر گوش آدمی متأثر از هوا نشود، متأثر از امواج و صداهایی که بیرون هست نشود، این قساوت گوش است. چشمم همین گونه است، زبانم همین گونه است، شامم همین گونه است و بقیه موارد. عین این سختی و تأثیر ناپذیری رو که در مرتی بدن اتفاق میفته در نفسم همین گونه است، در قلبم همین گونه است، بنابراین وقتی این گونه شد تأثیر نمیپذیره، تأثیر که نپذیرفت یعنی اون آثار اجابت دعا رو یا نمیپذیرد یا اگر بپذیرد اجازه ورود نمیدهد یا اگر اجازه ورود داد چنان آن را رقیق وارد وجودش میکنه و چنان محدود اجازه ورود میده که آن را تبدیل به ضدش کنه. چنان که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که برخی هستن که وقتی که عمل غیر ساله وارد وجودشون که می شود چنان کنترل شده و حساب شده وارد بدنشون می شود که اینو تبدیل به ضدش میکنه. اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئه وارد می شود تبدیل به حسنه می شود. این احتمال که برخی از مراتب وجودی انسانها یا برخی از انسانها در برخی از مراتبشون چنان تأثیر ناپذیر باشن که وقتی حسنات که وارد میشه یا اجازه ورود ندن یا این حسناتی که وارد میشه تبدیل به سیئات بشود، چنان که در روایات هم به این صراحت نداریم ولی به تعبیر دیگری داریم که میتوان چنین تفسیر رو برای آن ارائه کرد. پس وقتی گفته میشه که قلبی قسیه است یا قاسی است یا سخت است، یعنی تأثیر ناپذیر است. تأثیر ناپذیریش هم به خاطر آمیخته شدن آن به ضد آن چیزی است که بر او وارد میشود، یعنی به افکار نادرست، باورها، عقاید نادرست و باطل، یا با صفات و ملکات رذیله، یا با اعمال سیئه. اینم یک نکته. نکته دیگری رو که در قسمت بعدی در روایات مطرح میکنیم اینه که در قسمت‌های قبلی بحثمون گفتیم که یکی از معدات مثلا صدقه دادن است، یکی از معدات چنین است، چنان است، چنان است، این موارد رو گفتیم. خب طبعا اگر این معدات فراهم نباشد، یعنی انسانی که دعا میکنه زمینه‌های اجابتش رو فراهم نکنه، زمینه‌های ظهور اجابت، تأثیر شدت اجابت، تقویت نفس مانند اونها رو فراهم نکنه، خب قطعا انجام نمی شود. به عنوان نمونه در روایات وارد شده که کسی که تو خونه لم داده استراحت میکنه، بیرون نمیره، سر کار نمیره، فقط دعا میکنه خدای روزی ما را برسون، این اجابت دعا متوقف بر برخی از زمینه هاست که اون زمینه ها باید فراهم بشه. چنین فردی اون زمینه ها رو فراهم نکرده، بنابراین این دعاش به اجابت نمیرسه. چنان که یکی از زمینه های مثلا فرستادن رزق و روزی که کار هست، یکی دیگرش اینه که انسان تدبیر داشته باشد، تدبیر در هزینه کردن داشته باشد، اهل اقتصاد باشد، اهل میانه روی باشد. و الا اگر قرار باشه که یک رودخونه هم از روزی از طرف خدای متعال برای ما بیاد، وقتی ما نتونیم اینو تدبیرش کنیم میره تو بیابون، میره تو کویر و بعد هم هدر رفته. بنابراین اگر کسی تدبیر نداره نباید بگه دعای من به اجابت نرسیده، باید بگه که با توجه به اینکه زمینه اجابت دعا در من وجود ندارد این به اجابت نرسیده. همچنان که اگر کسی اهل اسراف است، اهل تبذیر است و حساب و کتابی ندارد، حیف و میل میکند، در یه جایی بی دلیل مصرف میکند، در یک جایی هم بی دلیل پخشش میکنه که هدر میره، هدر دادن مال و نتایج زحمات، اگرچه مال خودمون هست، اگرچه خودمون زحمت کشیدیم، اما در این حال کار بسیار نادرست و حرام است و از مواردی است که سبب رد دعا یا عدم استجابت دعا یا عدم ظهور اجابت دعا خواهد شد. بنابراین در حوزه، حالا در این روایاتی که ما میخونیم مخصوصا سفارش شده به اقتصاد، میانه رو بودن هر کسی وضعیتی میتونه داشته باشه، یا به تعبیر دیگه اقتصاد نسبت به هر فردی به گونه است. اقتصاد یعنی این که انسان اون اندازه که درآمد داره یه حساب و کتاب دقیق داشته باشه، بگه این اندازش مال کفش و کلاهمون هست، اینو دیگه هدر نده برای امر دیگری، این اندازه مال هزینه رفت آمدمونه، اینو دیگه برای چیز دیگه هدر نده، این مال برق و مثلا آبمونه، این مال خوراکمونه، این مال مسکنمونه، این یکی دیگه مال مسافرتمونه، این مال تفریحمونه، تمام باید حساب و کتاب داشته باشد. به گونه ای که همچنان که مثلا در کارهای عمومی مملکت پولها باید حساب و کتاب داشته باشه، خزانه داشته باشه، خزانه دار داشته باشه، مأمور مالی باید به دقت خرج کنه، اگر اضافه بر اون خرج کرده باشه حسابدار نمیپذیره، زی حساب نمیپذیره، باید در کارهای شخصی و خصوصی و خانوادگی و مانند هم باید همین گونه حساب و کتاب داشته باشد. حالا اگر کسی 100 تومان داره بنزی 100 تومانش حساب کنه، اگر کسی 100 میلیون داره بنزی 100 میلیونش حساب کنه، ولی این گونه نیست که اگه 100 تومان داشتیم روز اول خرج کنیم 29 روز دیگه برای خودمون ول بگردیم. و اگر کسی نداشت این اقتصاد زیاد میان روی و مهمتر از همینم تدبیر نداشت، نباید انتظار داشته باشه که دعایش، ذکرهایش، وردهایش و بالاخره ادی و اورادش در این زمینه به اجابت برسه، به خاطر اینکه معدات و زمینه‌ها رو فراهم نکرده است. خب بحثمون از اینجا که احتمالاً این جلسه انشالله تمام میشه، درباره کسانی است که دعاشون به اجابت نمیرسد، با این توضیحاتی که در آغاز خدمتتون عرض کردم. ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود اربعتون لا یستجاب له دعوه، چهار نفر هستن که دعاشون به اجابت نمیرسه. یک، رجلون جالسون فی بیته، کسی که کار نمیکنه، حالا تو خونه نشسته یا تو خونه نشسته یا تفریح میره یا سینما میره یا مثلا پارک میره یا میره برای خودش میگرده، ولی در این حال که کار نمیکنه میگه یقول اللهم ارزقنی، خدای روزی من رو برسون. خدا بهش میگه که فیقال لهو، بهش گفته میشود که علم آمور کفت طلب، مگه بهت نگفتم برو کار کن، برو فعالیت کن، برو زحمت بکش، اون توانت رو به کار بگیر و زمینه های نزول رحمت الهی را یا زمینه های دریافت رحمت نازله خدای متعال رو در خودت ایجاد کن تا دعایت به اجابت برسه و خدا روزی تو برسونه. این یک مورد. مورد دوم که دعا به اجابت نمیرسه، البته این ممکن معروض به عصر زمان باشه که توضیح میدم خدمتون، رجلون کاند له امرأة ف امرأتون فدعا علیها، یک کسی که زنی داره که زنش ناسازگاره یا اذیتش میکنه یا بالاخره نشوز داره یا عصبانیش میکنه، عکسش هم همین گونه ممکنه باشه، حالا در برخی ازدواجات اومده که غلامی دارد، کنیزی دارد و مانند اونها، این از زنش راضی نیست، فدعا علیها، اونو نفرین میکنه. خدای متعال میفرمایید که علم اجعل امرها الیک، مگه کار در اختیار خودت نیست؟ چرا که رهاش نمی کنی بره دنبال کارش، بره برای خودش زندگی کنه؟ این که عرض می کنم خدمتتون مال عصر و زمان ممکنه باشه، مربوط به عصر و زمانی است که یک، طلاق دادن امر چندان ناپسندی نیست، دوم، طلاق دادن امکان پذیر است، مثلا در جایی رو که حالا همسران متعدد دارن یا اگر یک همسرم دارن طلاق دادنش امر کاملا رایج و شایع هست، مثل کشورهای غربی که بیشتر از اون چیزی رو که ازدواج میکنن بیشترش طلاق پیدا میکنن یا درصد قابل توجهش طلاق دارن، یا در جایی که امکان پذیر هست. اما در جایی که چنین امکانی وجود نداره، باز در برخی از فرهنگ ها یا به خاطر بچه هاست طلاق دادن دیگه منفی است و نمیتوان طلاق داد، یا به خاطر فرهنگ اجتماعی است یا به خاطر مسائل اقتصادی است که طلاق دادن هزینه هایی دارد که برای همه کس امکان پذیر نیست، بنابراین این جزء مواردی در عصر زمان ما یا در برخی از جاها و اماکن و ازمان ممکنه که این جزء موارد دعاهای به اجابت نرسیده نباشد. یعنی در عصر زمان ما کسی که نمیتونه همسرش رو طلاق بده ولی در عین حال همسرش اذیتش میکنه، ظلم میکنه، ستم میکنه، اگر نفرینش کنه، نفرین جزء مواردی که غیر مستجاب نیست، دعایی که علیه او انجام میدی جزء موارد غیر مستجاب نیست. اما اگه در جایی باشه که به راحتی میتوان از هم جدا شد، در این گونه موارد دعای همسر برای همسرش یا مرد برای همسرش به اجابت نمیرسه، به خاطر اینکه میتواند از او جدا شود. و رجلون کان له مالون فافسده، نفر سوم که داشت به اجابت نمیرسه کسی است که مال داشته ولی از بین برده، هدر داده، به جای خودش مصرف نکرده، فیقول اللهم ارزقنی، میگه مال رو از دست داده، میگه خب خدایا کمکم کن. حالا این که مال رو از دست میده یه وقتی در راههای نادرست به کار میبره، مثلا در مسیر حرام استفاده میکنه، قماربازی میکنه، شرط بندی میکنه و مانند اینها، این جز همون مواردی است که بهش میگه که مگه من بهت نگفتم که درست کار کن؟ یه وقتی نه، در راههای حرام نیست، در راههای حلال است، ولی بدون مطالعه است، بدون مشورت است، بدون کسب اطلاع است، مالش رو در جای سرمایه گذاری کرده بدون اینکه با کسی هم مشورت کنه، با کسی حرفی بزنه، نظر خواهی کنه. در یه جای مشورت، یه جای سرمایه گذاری کرده که هیچی عمل نمیاد. این یا اگر هم عمل میاد، برای او که بدون مقدمه، بدون اطلاع سرمایه گذاری کرده، عمل نمیاد. این وقتی میگه اللهم ارزقنی، بهش میگه که فیقال لهو، بهش میگن علم آمرک بالاصلاح، در برخی از روایات داره بالاقتصاد، همین اولی مناسب تر هست. مگه بهتون نگفتم که درست پولتون رو مصرف کنید؟ درست مصرف کردن یعنی اینکه با علم و اطلاع باشه، با مطالعه و فکر باشه، با استفاده از مشورت دیگران و اطلاعات دیگران باید باشه. ثم قال، آنگاه فرمود، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. این وقتی آیه کریمی رو که آورده، اون به اقتصاد مناسب تر هست، ولی اون که مال رو فاسد کرده به اصلاح مناسب تر هست. مؤمنین کسانی هستن که وقتی که انفاقی میکنن زیاده روی نمیکنن، نه زیاده روی میکنن نه کم روی میکنن، نه اونچنان که هیچی براشون نمونه، نه اونچنان که از دستشون آب هم نمیچکه. اون که گفته میشه که هیچی براشون نمیمونه، مقصود نیست که همه مالشون رو میدن. اگر انسان مال رو در غیر راه خودش خرج کنه، ولو کم هم خرج کرده باشه، این از مصادیق اسراف است، که البته متاسفانه دیگه جز مبتلا به زندگی ها شده، جز مواردی شده که خب حالا همگی در اون شریک هستن، آقایون به نوع شریک هستن، خانم ها در نوع شریک هستن، اموال خدا رو هدر میدن، سرمایه رو که از زمین در اومده رو هدر میدن، اون چی رو که در این زمین به وجود میاد. اینجوری نیست که دوباره و سه بار و صد بار و هزار بار همینجور پیوسته دوباره تمدید بشه، تکرار بشه. بالاخره این زمین یه استعدادی داره، این عصر و این نسل اگر بد استفاده کنن، نسل بعدی به مضیقه خواهند افتاد. نسل بعدی اگر بد مصرف کنن، بد استفاده کنن از زمین، نسل‌های آینده و آینده، بالاخره برای آینده آیندگان زمینه سختی و گرفتاری رو فراهم می‌کنیم. همچنان که تو این چند سال میگن که تو این 10 سال، یا میگن تو این 30-40 سال 3-4 درجه هوای زمین گرم شده، تو این 10 سال 2 درجه گرم شده، تو این 30-40 سال حدوداً 3-4 درجه گرم شده. وقتی که ما که الان اینجا قرار گرفتیم، در سختی هستیم، در عذاب هستیم، در مشکلات هستیم، توانایی تامین مثلا سردکننده زندگیمون نداریم، گرم‌کننده زندگی و نداریم، گناهش به گردن کسانی است که از طبیعت بد مصرف کردن در گذشته، بد استفاده کردن. و اگر ما هم به گونه‌ای استفاده کنیم که نسل‌های آینده توانایی نداشته باشن، یا به زحمت باشن، یا مشکل داشته باشن، یا اگر میخوان 2 رکعت نماز بخونن عرق از همه جاشون را بیفته و مجبور باشن که سرشون رو بخارن، تنشون رو بخارونن، این گناهش به گردن ماهایی است که در این عصر و زمان بد استفاده کردیم. مکرر و مکرر عرض کردم که نعمت‌هایی رو که خدای متعال در اختیارتون قرار داده، اینا رو دور نریزین، هدر ندین، مراقب باشین. یعنی هدر ریختن این نیست که مثلا خربزه رو بندازیم دور، هندونه رو بندازیم دور، خیار و سیب زمینی رو بندازیم دور. همین که پوست و کلوف ازش میگیریم یعنی اسراف. همین که ته پوست هندونه رو که هنوز قرمزه، هنوز آب داره، هنوز خوشمزه است، هنوز قابل خوردن است، همین که اینو رو میریزیم دور یعنی داریم استفاده اسراف میکنیم. همین که پوست خیار و کلوف در داریم میگیریم یعنی داریم هدرش میدیم. و بنابراین اینو جز مواردی است که اگر اتفاق بیفته، باید که انتظار اجابت دعا رو نداشته باشیم. دریغ از این که یک دونه برنج دور بندازیم، مگر اینکه از دستمون خارج شده باشه، مگر اینکه اگر از دستمون خارج شده و نمیتونیم برش گردونیم، یا اگر میتونیم برگردونیم، پرنده میخوره، مورچه میخوره، پشه مگسی و مانند اونها میخورن. یه دونه برنج حساب کتاب داره، یه دونه قند حساب کتاب داره، یه لقمه نون حساب کتاب داره. در روایات داریم که امام صادق علیه السلام وقتی که میخواستن برن، حالا در روایتی داره که میخواستن برن دستشویی، بین مسیر خونه تا دستشویی رو دید یه تیکه نون رو زمین افتاده، این تیکه نون رو برداشت داد به غلام، گفت نگه دار تا من برگشتم بده من تو بخورم. رفت دستشویی، غلام هم خودش خورد. وقتی حضرت برگشت، گفت نونی که بهت دادم چیکار کردی؟ اون غلام گفت که من دیدم که این از رو خاک برداشتی و میخوای شما اینو میل کنی. دیدم که اگر چیزی است که فرزند رسول خدا آن را شایسته خوردن میداند، پس برای من شایسته تر است که بخورم. نون رو از رو خاک برداشته خورده. حالا من نمیگم نون رو از رو خاک بردارین، حداقل نون تمیز رو دیگه، نون رو بیاد کردن و دور انداختن، ولو به اندازه یه تیکه کم باشه، ولو به اندازه یه نصف لقمه باشه، ولو به اندازه یه پوسته نون باشه که بخوایم دور بریزیم، این از مصادیق
اسراف است، از مصادیق اسراف است، یعنی آرام آرام تبدیل به ملکه میشه، یعنی سفره همینطور میتکونیمش میره دور، وقتی نونامونو خرد میکنیم همینطور یه بخشش دور میریزه، تبدیل به یک ملکه نفسانی و رذیله نفسانی که شد، این دیگه از مواردی خواهد شد که سبب یکی از مراتب قساوت رو به دنبال خودش خواهد داشت، یعنی یکی از مراتب تأثیر ناپذیر نفس و قلب و مراتب اون رو به همراه خودش داشت و در نتیجه سبب یا مانع می شود از این که دعا به اجابت برسه. هیچی رو دور نریزیم، کمترین و کمترین و کمترین که چیزی به حساب نمیاد رو دور نریزید، چیزهای باید دور ریخته بشود که قابل استفاده نیست، آدمیان نمیخورن، بندگان و خدا نمیخورن، مال حیوانات هست، اونی که مال حیوانات هست خب هیچی، اونو باید ریزیم دور، اون چیزهایی که طب آدم نمیپسنده است، خسیس است، پست است، فرومایه است، اونو رو بریزیم دور، اما اون چیزهایی که قابل خوردن هست، اون چیزی رو که میتوانیم بخورین بخورین، اون چیزی رو نمیتوانین کمتر درست کنین، اگر هم یه وقتی اضافه شد باز ببینید که حیواناتی اگر هستن در اختیار حیوانات قرار بگیره، اگر گربه ای داره نگاه میکنه، حالا البته خونه های آپارتمانی دیگه که از خوبیاش اینه که گربه هم اشتباهی هم نمیاد تو خونه آدم، اما اگر حیوانات در دسترس باشن، بالاخره اگر گربه، جای دیگر هم عرض کردم که اگر گربه هوس کنه گوش بخوره، اگه یه ذره که رو گوش داشته باشه، او که دیگه نمیتونه به قصابی گوش بگیری بیاد بخوره، که باید از کنار همین انسانها گوش رو استفاده کنه. به هر حال این وقتی گفتی میشه اسراف، نه یعنی این که مثلا یک کیسه برنج رو بندازیم دور، یا اینکه نه پولمون رو پاره کنیم، نه، بیشتر از این هاست. کسی که پولهای کاغذی اسکناس رو در جیبی قرار میده که روش میشینه که عرق میکنه و این مستهلک میشه و هزینه رو به گردن بانک مرکزی میگذاره، این از مصادیق اسرافه. باید پول رو یا باید در کیف بگذارین، یا باید به گونه‌ای در جیبتون بگذارین که عرق نکنه، عمرش کم نشه، یا حداقل توی پلاستیک فریزر میشه گذاشت و گذاشت تو جیب که هیچ وقت. و اگر بخوایم مصادیق بشموریم دیگه بسیار زیاد هست، خودتون مستحضر هستید. و رجلون، و بالاخره آخرین نفری که دعاش به اجابت نمیرسه اینه که کان له مالون فعدانه رجلن، مال داشته به نفر قرض داده، ولم یشهد علی، دو تا شاهد نگرفته، یک شاهد نگرفته، رسید ازش نگرفته، چک ازش نگرفته، بعد فجحده و هم انکار که گفت نه که پول به من داده بودی، من که اصلا یادم نمیاد. بعد فیقال، بعد این شروع میکنه نفرین کرده، میگه الهی مثلا بری که به زمین گرم بخوری، بری که چنین چنان بشوی. این به نتی این دعاش به اجابت نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه یقال له علم آمرک بالاشهاد، نگفتم که اگر پول به کسی قرض دادین شاهد بگیرین، یک نفر ناظر باشه، یا بنویسید و امضا کنه مهر کنه، یا ازش چک بگیری سفته بگیرید، یا بالاخره اون روالی رو که در هر عصر و زمانی وجود داره این گونه عمل کنید. بله، اگر کسی به کسی قرض میده و میگه خب حالا میپردازه، اگه نپرداختم دیگه ما نفرین نمی کنیم، این یه جای باقی میمونه بهمون میدن، اگر کسی این گونه است خب از اصلش نفرین نکنه، اما اگه قراره که وقتی پول رو برد نفرین کنیم، باید قبلا ازش رسید هم بگیریم. و فی روایت، در یه روایتی اومده که یکی از کسانی که دعاش به اجابت نمیرسه، رجل یدعو علی جارهی، کسی که همسایشو نفرین میکنه، خب اینم دعاش و نفرینش به اجابت نمیرسه. چرا؟ وقد جعل الله له السبیل الی ان یتحول عن جوارهی به بیع داره. این چرا؟ به خاطر اینکه میتونه که همسایشو عوض کنه، میتونه از این کوچه بره کوچه دیگه، از این شهر میتونه بره یه شهر دیگر، میتونه که خونشو بفروشه بره یه جای دیگر خونه بگیره. درسته که حالا ما مثلا به یه کوچه خیابونی یه شهری عادت کردیم، میگیم چه شهر خوبی است، اون آدمایی هم که توی شهر دیگر هستن اونا هم میگن چه شهر خوبی است، اونایی که توی کشور دیگر هستن اونا هم میگن خوبه، کسی که در یک مثلا کوچه دیگر هست اونم میگه خوبه. هر کسی به هر جا عادت میکنه، اونس پیدا میکنه، دلبستگی پیدا میکنه، به نظرش میرسه که اگر اینجا نباشه احتمالاً هیچ جا مثل این نخواهد بود، ولی که دیگران هم همینو میگن، اونه بالا خیابون میشینن میگن مثل بالا خیابون پیدا نمیشه، اونم پایین خیابون میشینن میگن مثل پایین خیابون پیدا نمیشه، هر کس هر جا میشینه. بنابراین اگر کسی از همسایش ناراحته میتونه جاشو تغییر بده، ولی نفرین نکنه، و اگر نفرین هم کنه به اجابت نمیرسه. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان العبد لیبسط یدی و یدعو الله و یسأله من فضله مالا فیرزقه قال فینفقه فیما لا خیر فیه. این هم باز دنبالی همون مورد قبلی است که خدای بنده حضرت ابو عبدالله علیه السلام، این امام صادق علیه السلام فرمودن که گاهی بنده خدا دستشو باز میکنه، دراز میکنه به سوی خدا و دعا میکنه و میگه خدایا از فضلت مالی به من بده، خدای متعالم روزی بهش میده و پولدار میشه، اما او در جایی به کار میره که هیچ منفعتی نداره و هیچ خیری نداره، این هدر میده، یه جایی سرمایه گذاری میکنه که این اگر همه دنیا رو هم بهش بدن با سرمایه گذاری رو به نتیجه نمیرسه. ثم یعود و ید الله، دوباره برمیگرد میگه خدای اونا که رفت دوباره بده. فیقول علم اعتک علم افعل بک کذا و کذا، بهش میگه مگر بهت ندادم؟ مگر بهت نگفتم فکر کن؟ مگر بهت نگفتم مشورت کن؟ مگر بهت نگفتم که درست استفاده کن، زیاده روی نکن، تدبیر داشته باش؟ این یکی از مواردی که کسانی که زمینه های اجابت دعا رو فراهم نکردن یا زمینه ها رو از بین بردن و مخلات و حجاب ها رو ایجاد کردن. گروه دوم یا فرد دوم از کسانی که دعاش به اجابت نمیرسه عبارت است از کسی که قلب قاسی داره، قلب همراه با قساوت داره و یا قلب لاهی داره، قلبی داره که توجه به خدای متعال نداره، همینجوری یه چیزی داره میگه. در مورد قلب قاسی رو خدمتتون عرض کردم که قساوت یعنی سخت بودن، یعنی تأثیر ناپذیر، نفوذ ناپذیری. خدای متعال نعمت رو هم میفرسته، اجابت رو هم میفرسته، ولی این انسان به خاطر اینکه دلش، قلبش، نفسش، باطنش، روحش تأثیر ناپذیره، در نفس او وارد نمیشود، میرود جای دیگری. این در مورد قاسی. یه گروه دیگه هم هستن لاهی یا ساهی، اینا هم هستن. لاهی یعنی کسانی که اهل لهوه، یعنی به انگام دعا کردن زمینه ها، آداب، شرایط و مانند اونها رو فراهم نمیکنه، ادب دعا رو نداره. وقتی داره دعا میکنه، مثلا همزمان دعا کردنش گوش میکنین دو نفری که با هم دیگه صحبت میکنن اینا چی میگن، حواسش به اینه که تلویزیون هم چی میگه، در این حال مثلا سر صورتش هم میخارونه، بعد کلی نقشه و برنامه‌ریزی هم داره، یعنی دعا میکنه ولی تمرکز نداره، حواس جمع نیست، به جاهای دیگر هم مشتغل هست، یا ساهیه یعنی از اون چیزی که میخواد غافل، همینطور به زبان میاره بدون این که توجه داشته باشه و بدون این که حواسش جمع باشه و التفات داشته باشه یا عنایت و تمرکز داشته باشه. سرش هم اینه که با توجه به این که دعا کردن و تقاضا کردن یکی از مسیرهای طبیعی غیر متعارفه، یعنی امر طبیعی است، ماوراء طبیعی نیست، هر جایی رو که بنده نقش داشته باشد، طبیعت نقش داشته باشد یا مرتبه از مراتب طبیعی سهم داشته باشد، اینا راه‌های طبیعی به حساب میان. در نتیجه اگرچه فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، این از راه‌های طبیعی است ولی غیر متعارفه، یعنی عامه مردم دنبال این راه نیستن. اگه کسی میخواد درس بخونه، ملا بشه، میره مدرسه حوزه دانشگاه اونجا درس میخونه، اما اینکه کسی بره برای اینکه ملا بشه تقوا به دست بیاره و رفتار شایسته انجام بده، اخلاق درست داشته باشه یا فهمش از خدای متعال و اسماء و صفات خدای متعال فهم درست و دقیق و گسترده باشه، چون معمولا این گونه نیستن، برای همینه که متعارف نیست، اما امر طبیعی است، به خاطر اینکه باز این بنده است که باید تقوا بورزد، باید خیشتنداری باشد، باید مراعات حال خدا و آداب خدا رو داشته باشد. کسانی که دعا که میکنن اگر آداب رو رعایت نکرده باشن، نفسشون متمرکز و متمحض بر اون چیزی که خود دست پیدا کنن نیست، بلکه امور مختلفی اشتغال دارن، خب وقتی به امور مختلف توجه دارن هیچ کدامش توجهشون تام نخواهد بود و نتیجه نخواهد گرفت. در برخی از روایات آمده است که دعا کردن مثل تیراندازی است، همچنان که اگر کسی میخواد که تیراندازی کنه باید خیلی دقیق تیر را بر کمان بگذاره، بر چله بگذاره، اینو بکشه، اونم به اندازه دقیق کاملا هدفگیری کنه، همه شرایط رو در نظر بگیره، اگر اون چیزی که مثلا میخواد شکاری رو که میخواد تیراندازی بسوش کنه او در حرکته، او هم همینطور یه مقدار جلوتر رو حساب کنه، اینکه فاصله او تا او چه اندازه است، او در این فاصله که این تیر میره مثلا در این 3 ثانیه او چقدر حرکت میکنه، او هم همون جلوتر رو هدف بگیره، یعنی خیلی باید دقیق باشه. باید دعا دایی و دعاگو و دعا کننده مانند تک تیرانداز باشد، به گونه ای که تیرش دقیق هدف گرفته باشد. اما اشتغالات بیرون و از هر طرف حواسش به جای مختلف باشه، این زمینه عدم تمرکز رو فراهم میکنه یا خودش عدم تمرکزه و بنابراین دعا به اجابت نمیرسه. قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود ان الله لا یستجیب دعاء به ظهر قلب سا، لا یستجیب دعاء به ظهر قلب سا، خدای متعال دعایی که از قلب ساهی، قلبی که توجه ندارد، سهو دارد، همینطور یا یه چیزی گفته، این دعا رو به اجابت نمیرسونه. خب یعنی چی؟ یعنی این که فاذا دعوت فاقبل بقلبک، وقتی که میخوای که دعا کنی اولا با همه وجودت متوجه داعی و مدعو و خدای متعال باش، اگر اینجور شد ثم استيقن بالاجابه، یقین داشته باش که به اجابت میرسد. اگر حواس جمع بود و توجهت به خدای متعال بود و به هیچ چیزی دیگر توجه نداشتی، به هیچ کس دیگه توجه نداشتی، یقین داشته باش که به اجابت خواهد رسید. در عبارت دیگر، در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ان الله عز و جل لا یستجیب دعاء به ظهر قلب قاس، اونجا ساهی بود، اینجا قاسی است، کسی که قلبش تأثیر ناپذیره، سخت دل است، سنگ دل است، این دعاش به اجابت نخواهد رسید. این سختلی هم که خدمتتون عرض کردم یه بخشایش مربوط به ملکات نفسانیه، ولی ممکنه که مخصوصا برای جوانها، برای کسانی که حالا خیلی سن سالشون نگذشته و به سن پیری نرسیده باشه، ممکن اینو مربوط به صفات اخلاقی نباشه، مربوط به اعمال ناشایست باشه، اعمالی که نشان سنگدلی کنه، یعنی کسی را بیازاریم و او اشک می‌ریزد، ما اصلا توجه نمی‌کنیم، او ناراحت است، از درون خود را می‌خورد، ما توجه نداریم. حالا این کسی رو بیازاریم، غریبه باشد، همکار باشد، دوست باشد، همسایه باشد، فرزند باشد، همسر باشد، پدر باشد، مادر باشد، هر کدوم به اندازه خودشون و در مرتبه خودشون، البته آزردن پدر و مادر دیگه حد و اندازه ندارد، یعنی بدیش و گناهش و تأثیری رو که تأثیر منفی و سویی رو که بر نفس انسان و در قساوت قلب انسان میگذاره حد و اندازه نداره، اما بقیه موارد هم سبب قساوت قلب میشود. همچنین اگر کسی حیوانی را اذیت میکنه یا دیگران حیوان را اذیت میکنه و او تماشا میکنه، کسی مورچه لگدمال میکنه یا دیگران مورچه را لگدمال میکنن، او نگاه میکنه، این اصلا براش مهم نیست. درسته مورچه اول، حالا اینا جز کارهای حرام که نیست، این مورچه اول لگدمال شده طور نشده، دوم، سوم، چهارم، پنجم و همینطور آرام آرام به اونجا میرسه که سبب سنگدلی میشود. به همین خاطره که برخی از شغلها رو فرمود، در روایات اومده که این شغلها رو انتخاب نکنید به خاطر اینکه اینا سبب سنگدلی میشود. به عنوان نمونه، یکی از موارد سلاخی است، مخصوصا کسی که گوسفندی یا مرغی رو که خودش پرورش میده میکشه. بین همین اندازه که آدم یه گوسفندی رو که خودش پرورش داده بکشه، این سبب سنگدلی است. کسی که حیوانی رو که سوار میشه کتک میزنه، این حالا به جای حیوانی رو کتک بزنن، مثلا فرزند را کتک بزنن، دوست را، همکار را و مانند اونها، اینا سبب سنگدلی است. برخی از کارهای دیگر همین، از مشاغل دیگر همین چنین، مانند کفن فروشی. اول البته کفن فروشی ممکنه دو تا جهت داشته باشه، هر دو تا هم حالا الان خاطر نیست، یا در روایاتی در توضیحاتی رو که میتوان گفته که کفن فروشی به خاطر این که آدمی کفن میپوشه آرام آرام نسبت به مرگ حساسیتش از دست میده، دلش دیگه محکم میشه، از مرگ نمیترسه، وقتی مردگان رو میبینه متاثر نمیشه، وقتی زیارت اهل قبور میره انگار نه انگار که زیارت اهل قبور اومده، انگار پارک اومده. این یک جهتشه. یه جهت دیگرش ممکنه که این باشه که کسی کفن فروش هست، دعا میکنه که مردم و خلق خدا بیشتر بمیرن تا شغلش بچرخه. همچنین قصال بودن، شغل نباید قصال باشه. در گذشته که این گونه بود که خب اقوام بستگان امواتشون رو غسل میدادن، خب این کار بسیار خوبی بود. حالا اگر نشود دوستان، شاگردان، اینا غسل میدادن، خب کار بسیار خوبی بود، اینا بهترین وجهشه. منتها دیگه در عصر زمان ما همه از مرده میترسن، وحشت دارن، انگار که مرده آدم رو میخواد بخوره، اونم درستی هم میخواد قورت بده. و حالون که اگه ترس داشته باشه، اگه خطر داشته باشه، آدمای زنده خطر دارن، هستند. مرده خطر ندارد، آدمای زنده ضرر دارند، آدم مرده ضرر ندارد، اما در این حال اینا دیگه بر افتاده. حالا که بر افتاده تبدیل به مشاغل شده. اینم یکی یه جهتش اینه که سبب سنگدلی میشه این گونه مشاغل. یک جهت دیگرش هم اینه که سبب میشه که دعا میکنن که خدای متعال درآمدشون رو بیشتر کنه، اونم با زیاد مردن. البته هر شغلی که آدم توجه به خدا نداشته باشه، روزیشو از خدا نخواد و دعا کنه که مردم بیشتر بهش مراجعه کنن و مراجعاتشون هم همراه با زحمت، گرفتاری، سختی هاشون باشه، گاهی یکی دعا میکنه که بیشتر مردم بهش مراجعه کنن برای اینکه چیزی بر کمالاتشون بیفزاین، چیزی برایشون اضافه بشود. مثلا کسی کلاس میگذاره، یه چیزی یادشون میده، حالا یا مکانیک یاد میده یا کشاورزی یاد میده یا علوم الهی یاد میده، این مانعی نداره که دعا کنه که خدایا بر شاگردان من بیفزای تا اینا حق الزحمه رو بیارن، شهریاشون رو میارن، وضع من خیلی خوب بشه، این مانعی نداره. اما کسانی که وقتی مراجعه میکنن که باید دچار سختی و زحمت بشن، باید تصادف کنن تا به صافکار مراجعه کنن، باید مریض بشن تا به پزشک مراجعه کنن، باید دچار درد و غم و قصه و گرفتاری هایی بشن تا مثلا به تزریقات چی مراجعه کنن، و همینطور اینا رو باید که کسانی که چنین مشاغلی دارن باید پیوسته توجه داشته باشن که یه وقتی از خدا نخوان که جمعیت زیادی مریض بشن تا زندگی ما خوب بگذرد، جمعیت زیادی بمیرن تا پارچه هایی که ما گرفتیم سر جاش مونده اینا مصرف بشود، جمع زیادی بمیرن تا اینکه خرمایی رو که ما جمع کردیم اینا رو ببرن شب هفتشون مردم بخورن. باید مراقب باشن چنین طلبی رو از خدای متعال نداشته باشن. بنابراین این اقشار باید که اگر تقاضای ازدیاد روزی دارن و میگن خدای روزیمون زیاد کن، باید بگن خدای البته از غیر از طریق مریض شدن مردم، حالا اگر به صورت اتفاقی طبیعی مردم مریض شدن، ما وظیفمون است که اینا رو مداواشون کنیم، اما نه اینکه خدایا یه سرمایی بفرست که 5% مردم 10% مردم سرما بخورن تا کار ما بچرخه. باید تقاضای ازدیاد روزی داشته باشن از جای دیگه. من حیث و یحتسب ولا یحتسب، خدای متعال میتواند روزی رو زیاد کند. این هم یک مورد. و یه روایتی داریم که مربوط به گذشته است که گفته بودیم که قبل از نزول بلا باید که دعا کرد. در این روایت وارد شده که کسی که هنوز دچار مشکلات نشده دعا میکنه، وقتی که دچار مشکلات شد دعا کرد، قیل صوت معروف، فرشتگان میگن که این صوت شناخته شده از هواشو داشته باشین از خودمونه، ولم یحجب عن السما، این دعاش از آسمان محجوب نمیمونه، یعنی از آسمان میره بالاتر و به اجابت میرسه. اما اگر و من لم یتقدم فی الدعا، کسی که قبل از بلا دعا نکرده، لم یستجب له اذا نزل به البلا، وقتی بلا نازل میشه دعاش به اجابت نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه ملائک میگن که وقالت الملائکه ان الصوت لا نعرفه، این صدا رو نمیشناسیم، این اولین بار اومد، این جز مشتریای ما نیست، از ما نیست. البته این تعبیرهای متعارفه که گفته میشه، شرح و توضیحش رو به انواع دیگری خدمتتون عرض کردم. اینم یک مورد. مورد دیگر از کسانی که دعاشون به اجابت نمیرسه عبارت است از کسی که گناه میکند و اصرار بر گناه میکند و در این حال دعا هم میکند. دعا کردن همراه با گناه، یعنی دو امر مضاد یک دیگر را انجام دادن. دعا عبادت است، گناه عصیان است. یکی طاعت است و یکی عصیان. این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه، نتیجه چی میشه؟ هم دیگه رو خونسا میکنند. یعنی وقتی که مثل این میمونه که یکی میخواد که مثلا یه جایی گرم کنه، بخاری روشن کرده، یکی دیگه هم اون طرفتر یا پنجره باز کرده یا اینکه کولر روشن کرده، این دوتا همدیگه رو نفی میکنن و به نتیجه نخواهد رسید. کسی که دارو میخوره برای اینکه خوب بشه، در این حال اون عوامل بیماریزا رو هم پیوسته داره استفاده میکنه، این به نتیجه نخواهد رسید، همدیگه رو خونسا خواهند کرد، مگر اینکه یکی از این دو بر دیگری غلبه داشته باشد. خب اگه دعا غلبه داشته باشد معاصی رو میپوشونه، اگر عصیان غلبه داشته باشد دعا رو میپوشونه و به اجابت نمیرسه. حالا در این موردی که ما داریم، کسی که اصرار بر گناه میکنه، اصرار بر گناه تنها نمیتواند توبه را بپوشاند، و الا دعا رو از بین میبرن، بلکه دعا رو تبدیل به ضدش میکنه. در برخی از تعبیرها، در برخی از روایات ملاحظه فرمودید که رب تال القرآن و القرآن یلعنه. برخی هستن، چه بسا افرادی هستن که قرآن میخونن ولی همین قرآن اون رو لعنت میکنه، یعنی قرآن سبب دوریشون از رحمت خدای متعال میشود. این ضمن این که توضیحات مختلف یا تعبیرها و تفسیرهای مختلف داره، یکیش اینه که چون نفسش آمادگی دریافت لطف ناشی از تلاوت قرآن رو ندارد، بلکه اون چرا که در نفسش وجود داره ضد این رحمت است، این رحمت رو از خودش دور میکنه. وقتی رحمت رو از خودش دور کرد، دو تا کار انجام شده، یکی اینکه رحمت به اون نرسیده، یکی هم تلاش کرده است برای نفی رحمت. این تلاش برای نفی رحمت خود مستلزم غضب خدای متعال هست. در ادعیه هم همین گونه است. کسی که دعا میکنه در این حال اصرار بر گناه داره. دعا کردن عبادت است، در وجود زمینه رحمت رو فراهم میکنه، اصرار بر گناه زمینه غضب و قهر خدا رو فراهم میکنه. این دوتا با هم دیگه تلاقی پیدا میکنن. اصرار بر گناه غلبه پیدا میکنه بر هر عبادتی. اصرار بر گناه سبب میشود که اون موردی رو که قبلا خدمتتون عرض کردم که برخی هستن اعمال صالح، برخی هستن وجودشون به گونه است که عمل سیه انجام میدهن، عمل صالح به حساب میاد. عکسش هم چنین چیزی هست. عکسش یکی از موارد کفر، نفاق، استکبار، یا به جای کفر شرک، شرک و کفر، نفاق، استکبار. این سه تا از مواردی است که وقتی که کسی دارای این رذایل اعتقادی بود، وقتی که عبادت که میکنه عبادتش به طغیان تبدیل میشه، وقتی که دعا میکنه دعاش به ضدش تبدیل میشه، وقتی عمل صالح انجام میده عمل صالح به ضدش انجام میشه، انجام تبدیل میشه. در روایت حتما ملاحظه فرمودین که گفته میشود که وقتی کافر عبادتی میکند، کار خیر و عمل صالح انجام میده، این عمل صالح حقیقتا مال این نیست، مال یک مؤمن است. عمل صالح این رو میدم به یک مؤمن. وقتی یه مؤمنی خطایی میکنه و گناه میکنه، این گناه اصالتا مال اون مؤمن نیست، این مال کافره، بلعرز اونجا آمده، میرن تحویلش میدن، میگن هر کس مال خودش. این یکی از معانیش همینه، یکی از معانیش همینه که وقتی کافری کاری انجام میده، این زمینه، یعنی کار خیر انجام میده، زمینه ورود کار خیر و آثار خیر و تأثیر پذیری نفسش از بین رفته، این رو نفی میکنه بیرون از خودش. خب بیرون از خودش که اومد، به یه کافر دیگر میرسه، اونم نفی میکنه، نفر سوم، نفر چهارم، بالاخره به مؤمن که رسید با نفسش ملائمه، در نفس او یا قرار میگیره یا با نفس او متحد میشه یا زمینه عمل صالح دیگری رو برای نفس او فراهم میکنه. عکسش هم همین جوره، وقتی مؤمن صالحی کار ناپسندی که انجام میده، این عمل ناپسند حقیقتا مال او نیست، ذاتش به گونه ایست که این اعمال رو نفی میکنه. وقتی نفی کرد، او میگرده دنبالی که موضوع پیدا کنه، یه متعلق پیدا کنه، بالاخره میره تا اهلش و مناسبش رو پیدا کنه. پس سه نفر بودن که وقتی یه کار خیر انجام میدن تبدیل به شر میشود برای اونها. نفر چهارم هم وجود داره که البته این نفر چهارم به یکی از همون سه گروه میپیوندد، ولی در این حال میتوان گفت در ظاهر گروه چهارم است. گروه چهارم کسانی هستند که اصرار بر گناه دارن، سیئات را مکرر انجام میدهند، یا سیئات را به نحو سیئ انجام میدهند. گناه کردن دو جور است. کسی گناه میکند ولی گناهش رو به نحو حسن انجام میدهد. گناه گناه نادرست ولی وجهش وجه درست، یعنی یک حیثیت درست هم داره، آمیخته با عبادته. برخی نه، به عنوان نمونه کسی که روزه میخورد، این گناهکار است، اما روزه رو مخفیانه تو خونش میخورد، این مخفیانه تو خونه خوردن وجه حسن است، اون یکی وجه سیئه است. طبعا بر اساس این که عاقبت الذین اساءوا السوء، کسانی که سیئات رو به نحو سیئ انجام میدن، گناهان رو بد انجام میدهند، اونا کسانی هستن که وقتی روزه که میخورن علنا سرخیابون میخورند، یعنی همزمان دو تا کار نادرست انجام دادن، هم روزه نگرفتن و همین روزه نگرفتنشون به گونه اشاعه فحشا بوده. کسی که گناهی رو انجام میده علنی جهرن انجام میده که دیگران هم بداند، بعد اصلا به رو خودش هم نمیاره، خجالت هم نمیکشه، بلکه سعی میکنه اونو گسترش بده، اینا گناهانی است که ضمن این که سیئا به وجه سیئ هم انجام میشود. به هر حال کسانی که با معاصی و اصرار با معصیت دعا میکنن دعاشون به اجابت نمیرسه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل الذی یدعو به غیر عمل، کسی که بدون عمل صالح دعا انجام میدهد این مانند کیست؟ که مثل الذی یرمی به غیر وتر، مانند کسی که بدون کمون داره تیراندازی میکنه، بدون اینکه اگه کمان دارد، بدون اینکه کمان زهه داشته باشد، تسمه داشته باشه، داره تیراندازی میکنه. تیراندازی بدون کمان و بدون زهه کمان اصلا تیراندازی نیست، امکان پذیر نیست. دعای بدون عمل صالح، یعنی دعای با همراه با اعمال ناصالح، این دعا دعا نخواهد بود. ان صادق علیه السلام کان رجل من بنی اسرائیل یدعو الله تعالی ان یرزقه ثلاث سنین، کسی از بنی اسرائیل بود که چیزی را از خدای متعال میخواست که 3 سال پیوسته دعا میکرد خدایا این چیزی رو که من میخوام دعای منو به اجابت برسون. فلما را ان الله لا یجیبه، بعد از این که متوجه شد، دید که خدا بعد از 3 سال دعاشو به اجابت نرسونده، گفت خدایا یا رب ابعید انا منک فلا تسمعونی، من اینقدر از تو دورم که صدامو نمیشنوی، ام قریب فلا تجیبونی، یا نزدیک هستم ولی نمیخوای اجابتم کنی، بالاخره من دورم یا نزدیکم، اگه نزدیکم چرا اجابت نمیکنی. فعطاه آتن فی منامه، یه نفر در عالم خواب در رؤیاش اومد، قال انک تدعو الله منذ 3 سنین بلسان بذیء و قلب آت غیر نقی و نیت غیر صافیه غیر صادقه، تو 3 سال داری دعا میکنی ولی با این زبانی که دعا میکنی دیگران رو هم آزار میدی، بدی بیرا میگی، فوش میدی، اموات قوم خویشاتون و دوست رفیق و همسر و همسایتون رو گور به گور میکنی، همکاراتون رو بهشون بر میگی، بد میگی، زبانت گزنده است. این یک. دوم، قلبت اسیانگر است. سوم، قلبت پاک نیست، حالا همون اسیانگر بودن و پاک نبودن. دیگر این که نیتت هم نیت خوبی نیست. این چیزی رو که از خدای متعال طلب میکنی که بر دیگران سوار بشوی، طلب میکنی که دیگران رو به خدمت بگیری، طلب میکنی از خدای متعال که بر دیگران سلطه پیدا کنی. فقل ان بذائک، یک، اولا زبونت رو پاک کن، با زبانت کسی را نیازار. بعد ولیتق الله قلبک، قلبتو پاکش کن. ولتحسن نیتک، نیتت هم پاک کن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که بعد از این که این گونه انجام داد، دعا کرد، خدای متعال او رو دعاشو به اجابت رساند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.